بلکه بگوییم مجری این جلسه به کارش تسلط داشت یا گرداننده این جلسه به کارش تسلط داشت. و به همین ترتیب بهتر است نگوییم انانسری نیاز به تجربه زیاد دارد، بلکه بهتر است بگوییم اجرا یا گردانندگی نیاز به تجربه زیاد دارد. سپاس که با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم همراه بودید. بدرود.
عزیز همراهان ارجمند، تشکر از این که با ما هستین و شنونده برنامه های رادیو دریم می باشین. در این لحظه برنامه‌ای که بر شما در نظر گرفته شده گلبرگ معرفت هست، تقدیم حضورتان.
گلبرگ معرفت.
به نام او که ذکرش موجب آرامش است. اهالی ایمان و معرفت سلام. سان روز شهادت ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را تسلیت و تعزیت میگوییم. امام جعفر صادق علیه السلام مظهر علم و ایمان بود. نسیم بخشندگی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روح درماندگان را نوازش می کرد. امام یعنی آیت خدا در زمین. امام جعفر صادق علیه السلام مظهر دانش و دین بود. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند چون خدا خیر بنده ای را بخواهد او را در دین دانشمند کند. کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان هستند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب به پیشگاه مولا و مقتدایمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری و خاندان پاکش و عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت مولا و مقتدایمان امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مکتب، خدمت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. انشالله که خداوند به همه ما توفیق حرکت در مسیر سبدان بزرگوار را عنایت بفرماید. دوستان، در بحث شناخت ویژگی های عصر امام جعفر صادق علیه السلام خدمت شما عزیزان عرض کنیم که منصور دوانقی از تحرک و فعالیت‌های سیاسی امام صادق علیه السلام سخت نگران بودن و از طرفی محبوبیت عمومی و عظمت علمی امام هم بر بیم و نگرانی منصور می‌افزود و به همین جهت هم هر چند گاهی امام را به بهانه‌های مختلف به عراق احضار می‌کردند و نقشه قتل او را می‌کشیدند، ولی هر بار به نحوی خطر از وجود مقدس امام علیه السلام برطرف می شد که سرانجام هم آن امام بزرگوار در چنین روزی به دست منصور دوانقی و به شهادت رسیدند. منصور دوانقی پیروان و شیعیان امام را در مدینه به شدت تحت کنترل و مراقبت قرار داده بودند، به طوری که در مدینه جاسوسانی داشت که کسانی را که با یاران امام صادق علیه السلام رفت و آمد داشتند گردن می زدند. در همین حال امام یاران خود را از نزدیکی و همکاری با دربار خلافت باز می داشتند. روایت است که روزی یکی از یاران امام علیه السلام از ایشان پرسیدند: برخی از ما، یعنی یاران و شیعیان شما، دچار تنگ دستی و سختی معیشت می گردند و به او پیشنهاد می شوند که برای عباسیان خانه بسازد، نهر بکنن و اجرت بگیرن. این کار از نظر شما چگونه است؟ امام فرمودن: من دوست ندارم که برای آنها، یعنی بنی عباس، گره بزنم یا در مشکی را ببندم، هرچند در برابر آن پول بسیاری بدهن، زیرا کسانی که به ستمگران کمک کنن در روز قیامت در سراپرده از آتش قرار داده می شوند تا خدا میان بندگانش حکم بکنن. همچنین امام علیه السلام شیعیان را از ارجاع مرحوم به قضات دستگاه بنی عباس نهی می‌کردند و احکام صادر شده از محکمه آنها را شرعاً لازم الاجرا نمی‌شمردند. امام به فقها و محدثان هشدار می‌دادند که به دستگاه حکومت وابسته نشوند و می‌فرمودند: فقیهان امنای پیامبرانند، اگر دیدید به سلاطین روی آوردن و واسطان کاران دمساز و همکار شدن، به آنان بدگمان شوید و اطمینان نداشته باشید. همچنین روزی منصور دوانقی به امام جعفر صادق علیه السلام نامه می نویسند و به امام می گویند: چرا مانند دیگران نزد ما نمی آیی؟ امام در جواب او می نویسند: ما از لحاظ دنیوی چیزی نداریم که برای آن از تو بیمناک باشیم و تو نیز از جهت اخروی نیز چیزی نداری که به خاطر آن به تو امیدوار گردیم. بنابراین ببینیم که فعالیت‌های امام جعفر صادق علیه السلام نه تنها باعث بیداری هرچی بیشتر مسلمانان آن عصر شد، بلکه روشنگری‌های آن حضرت باعث بیداری هرچی بیشتر دین مبین اسلام شد. باز هم شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. در پناه حق سربلند و پیروز باشین. خدا نگهدار.
اشمریدست به اوی که او به آسمان متصلم می کند، کار کسی نیست به جز حضرتش، آنچه که با آب و گلم می کند، قصه او منکسرم کرده و روزه او مشتعلم می کند، آنچه فقط هرچه خدا خواست گفت، آنچه که از عالم بالاست گفت، سلسله هست و عدم دست او، هرچه به آن معتقدم دست او، آن سر این رشته که جان مرا سوی خدا می کشدم دست او، رشته ما بین الف لام می، رشته قل تا احدم دست اوست، دار و ندارم همه دین من است، هرچه که از دین بلدم دست اوست، تیرک افراشته پرچمی که پای آن سینه زدم دست اوست، رگ به رگ جانم اگر حیدریست، نیست به جز این دلم جعفریست، شیعه همه رعیت او صاحب است، شیعه این مرد شدن واجب است، فروع دین پیکره ای بود و دمنده روح در این قالب است، برای شیعه راه را باز کرد در آن زمان که صاحبش غایب است، و تربیت کرد ولی از فقیه، امام را فقیه او نایب است، تمام فقه جعفری کلام حب علی ابن ابی طالب.
سرفراز و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
يا ذا الجلال والإكرام
خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
نگاه روز. با نام برد خداوند مهربان و سلام با شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به حذف نام طالبان از فهرست گروه های ممنوعه در روسیه. همراه ما باشید. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از برگزاری نشست هیئت روس با هیئت طالبان در حاشیه کازان فروم خبر داد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته است که در اواسط ماه می هیئت روسی به ریاست الکسی آیرچوک معاون نخست وزیر روسیه با هیئت بلندپایه حکومت طالبان در کازان یک نشست بزرگ برگزار خواهد کرد. کابلوف افزوده است: ما اینجا متوقف نمی شویم، زیرا نیازی برای برداشتن گام های دیگر وجود دارد و برای صحبت در مورد جزئیات نیز زمان زیاد است. و حذف طالبان از فهرست سازمان های ممنوعه در روسیه را برداشته شدن مانع بزرگ از مسیر روابط سیاسی اقتصادی میان دو کشور دانسته است. طالبان هم ضمن استقبال از این تصمیم مسکو گفته اند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سیاست درستی در قبال افغانستان دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان ابراز امیدواری کرده که روابط اقتصادی و دیپلماتیک حاکمیت فعلی افغانستان و روسیه گسترش یابد. در همین حال در پی تعلیق طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه، سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت طالبان در این سازمان که با تصمیم کشورهای عضو تعیین شده است بدون تغییر باقی میماند. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری گفته این یک تصمیم مستقل فدراسیون روسیه است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده که تصمیم اخیر روسیه برای حذف طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه این کشور تأثیری بر وضعیت این گروه در سطح بین المللی ندارد و تحریم‌های بین المللی همچنان پابرجاست. اما پیرامون این موضوع محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی میگوید از زمانی که طالبان به قدرت بازگشتند نگرانی از ناامنی و آسیب پذیری کشورهای آسیای میانه از حضور نیروهای بنیادگرا و دهشت افکن در افغانستان سبب شده مسکو بر این تصور شود که گویا روابط نزدیکتر با طالبان میتواند تدبیری برای جلوگیری از تحرکات ناامنسازی کشورهای آسیای میانه از ناحیه افغانستان باشد.
در سال 2003 روسیه هم زمان با سایر کشورها خصوصا کشورهای اروپایی و امریکا اینا طالبان وارد همین لیست ساخت، اما با در نظر شرایط جدیدی که ایجاد شده و طالبان دوباره به قدرت برگشته اند، حس ناامنی های منطقوی و آسیب پذیری کشورهای آسیای میانه از تراکم و حضور نیروهای بنیادگرا و دهشت افکن در افغانستان سبب شده که روسیه چنین فکر بکند که گویا داشتن رابطه عمیق با طالب ها میتواند مانع و تدبیر باشد برای جلوگیری از تحرکات خارج جغرافی افغانستان، خصوصا در حوزه نامزدی کشورهای آسیای میانه. روس‌ها بیشتر تلاش می‌کنند که از وضعیت منطقه برای ثبات وضعیت منطقه چنین استفاده بکنند که گویا با طالبان روابط خود را گسترش بدن و طالبان به گونه راضی نگه بدارند که از پتانسیل‌های تحریک خیزش‌ها و جنبش‌های اسلامی در درون کشورهای آسیای میانه حداقل به صورت مقطعی و در همین زمان بکاهند. از جانب دیگر روسیه می‌خواهد مرزهای جنوبی خود کاملا احساس ناامنی نکنه، هرچند نگرانی های داره به دلیلی که سرحدات تاجیکستان همیشه در حال تحکیم هست. و کشورهای عضو سازمان امنیت جست جمعی همیشه نگرانی اعلام کردند که گویا وضعیت در افغانستان سبب نشت افکار ایدئولوژیک ناامنی کشورهای آسیای میانه محتمل است و هر آن می تهدید وجود دارد. باز آن هم روسیه به دلیل از اینکه بتواند با امارات اسلامی مناسبات عمیق‌تر داشته باشد و به سوی یک اعتماد گسترده‌تر و عمیق‌تر حرکت بکنه دست به چنین کار زد.
کامبخش نیکویی دیگر کارشناس مسئله افغانستان با اشاره به حسب نام طالبان از فهرست گروه های ممنوعه در روسیه اظهار کرد روس ها با یک نگاه راهبردی به مسائل افغانستان و دنبال آن هستند که سیاست های راهبردی امریکا را در افغانستان و منطقه ناکارآمد کنند.
بر مبنای این رویکرد و این اصل حالا روس ها در اقدام پسینشان هم به نحو طالبان را از گروه های در واقع افراطی و تروریستی به تعلیق آوردن و به نحو میخواهند که نگاه استراتژیک و راهبردی به قضای افغانستان داشته باشند. این یک مسئله و مسئله دیگر این است که غربی ها به نحو دو گونه بازی میکنند. بر اساس همون توافقنامه ای که حالا در دوحه اتفاق افتیده هم میخوان که روی کرده حالا تعامل محور با طالبان داشته باشند، با حکومت طالبان داشته باشند و یک سری حالا روی کرده های استخباراتی و اطلاعاتی هم داشته باشند که به نحو میتوانند منطقه را به چالش مواجه بسازند و این روی کرده موازی چالشی به نحو زمینه سیاست گذاری های پکین ایالات متحده آمریکا را در منطقه مساعد بسازه که این در واقع دور از واقعیت نیست. در حالا هم کشورهای منطقه و هم در واقع غربی ها به نحو تعامل دارن و فکر میکنن که ما باید یک بازی هم در واقع توسعه طلبانه سیاسی داشته باشیم که در ظاهر حالا همکاری بکنیم برای زدن برخی از گروه ها مثل داعش اینها و هم در باطن هم با یک سری گروه های تعامل بکنیم تا اینکه بتوانیم منطقه را با چالش مواجه بسازیم و از فضای چالش برانگیز افغانستان به نحوی بتوانیم کشورهای منطقه به ویژه آسیای مرکزی و جاهای دیگر ما تهدید بکنیم که این قضیه میتواند که حالا نگرانی در قانونهای تصمیم گیری سیاست خارجی چه روسها و چه چینایها و چه حالا برخی از قدرت های منطقه را هم در واقع مساعد بسازد.
اما آیا این اقدام روسیه در حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی میتواند مقدمه برای برسم شناختن حکومت طالبان باشد؟ محمد صالح سلجوقی پیرامون این پرسش میگوید صحبت در این مورد هنوز زود است.
روسها قصد به رسمیت شناسی به همین زودی ها ندارند، ولی بیشتر این اقدامات آهسته آهسته و قدم به قدم صرف پیدا نمودن یک حس اعتماد از عدم آسیب رسانی پتانسیل های بالقوه در داخل افغانستان به کشور آسیا میانه است انجام میشه. ولی روسا هم همونطوری که شنیده میشه، همونطوری که حکومت روسیه، دولت روسیه اعلام میشه، روسا هنوز آماده نیستن که امارت اسلامی رو به رسمیت بشناسن، خود در برابر همه دیدگاه های کشورهای دیگر قرار بدن و سبب انتقادهای بسیار زیاد کشورها و سازمانهای بین‌المللی دیگه قرار بگیرن.
رئیس سرویس اطلاعات خارجه روسیه گفته که افغانستان جایگاه ژئوپلیتیکی داره و منافع کشورهای منطقه ایجاب میکند که بازسازی و رفاه در این کشور بیشتر شود. اما اینکه حکومت در افغانستان چگونه میتواند از این جایگاه به نفع مردم افغانستان بهره ببرد، کامبخش نکویی کارشناس سیاسی میگوید
روسها که همون یک چشماندازی گذشته چی در دوره جنگ سر داشتن و چی در دوره پسا جنگ سر که یک سیاستی خاموشانه داشتن، حالا چون نزوا طلبی داشتن، ولی بعد از سالهای 2005 به این طرف یک روی کردی در واقع تهاجمی و یک روی کردی سیاست گذاری امنیتی و اطلاعاتی و حوزه حالا افغانستان داشتن و افغانستان هم از یک موقعیت ژئوپلیتیکی برخوردار است که روسها را نزدیک می‌آورد می‌سازد با آب‌های گرم و در واقع به این منطقه. کما اینکه حالا غربی‌ها هم تمایل بسیار شدیدی دارند که افغانستان در واقع معبری است، قانونی هست که می‌تواند در واقع بعضی از قدرت‌های سنتی که به نحوی با سیاست‌های آمریکا در تضاد و در ضدیت هستند که در منطقه هستند با چالش بکشند. این رویکردی حالا روس‌ها که تازه مطرح کردن می‌تواند هم یک فرصت باشه و هم یک چالش باشه.
خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، سپاسگزار هستم که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، pars.ua/ در آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبان.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، سلام بر شما. سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را به خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. لطفاً با این برنامه از مجموعه راه روشن نیز در کنار ما بمانید. ارجمندان، در این برنامه راه روشن هم با ادامه موضوع اعجازهای علمی قرآن در خدمتتان هستیم. دوستان، خداوند در آیات متعدد قرآن به حرکت خورشید و ماه در مداری معین و تا زمانی مشخص اشاره فرموده است. از جمله در آیه 38 سوره یاسین آمده است:
و الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
و خورشید پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است، این تقدیر خداوند عزیز و داناست. این آیه به وضوح حرکت مستمر خورشید را مطرح می کند. در رابطه با حرکت خورشید و ماه در آیه 40 همین سوره، یعنی سوره یاسین، نیز آمده است:
للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی می گیرد و هر کدام در مداری شناورند. جالب این که این آیات برای خورشید هم حرکت جریانی قائل شده و هم دورانی. یک جا می گوید و شمس و تجری، خورشید در حرکت است، و در جای دیگر از شناور بودن خورشید در فلک، یعنی مسیر دایره مانند، سخن‌گوید و می فرماید و کلم فی فلک این یسبحون، هر یک در مدار معینی شناورند. باید توجه داشت که این آیات زمانی نازل شد که هیئت بطلمیوس نظریه حاکم بر محافل علمی جهان بود. در آن هنگام شناور بودن خورشید و حرکت وضعی و انتقالی آن برای کسی قابل درک نبود. اما در پرتاب پیشرفت‌های علمی بشر با فرو ریختن پایه‌های حیات بطلمیوس، این نظریه قوت گرفت که خورشید مرکز منظومه شمسی است و همه سیارات این منظومه گرد آن می‌چرخند. بعدها نیز روشن شد که خود خورشید هم دارای چندین نوع حرکت است. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و الشمس تجرید مستقر، خورشید به سوی قرارگاه خود روان است. برخلاف نظریه که میگفتم خورشید ثابته، خورشید روانه. و الشمس تجرید مستقر لها، خورشیدم جریان داره بره جایگاهی که مستقر لها، یعنی تصادفی نیست، هدفمنده، مستقر لها، معلومه کجا میره. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این نظام تقدیر خداوند است. خداوند عزیز و دانا این چنین برنامه ریزی کرده که شب را بیافریند و روز را مثل پوست از شب برداره، شب مطلق بشه، تاریکی مطلق شما را فرو گیره. نشانه قدرت خدایی که شمسه، که این خورشید در حالی که جاریست و حرکت دارد برای به سمت یه جایگاه معین، اینها همه اندازه‌گیری شده. آیه دیگه، والقمر قدرناه و منازل، ما برای ما هم منزلگاه‌هایی قرار دادیم، برای ما هم منزل به منزل حرکتی که دور زمین و خودش و خورشید داره جوری قرار دادیم که حتی آدکل ارجون، یعنی هر منزل به منزل ما حرکت میکنه تا باری که بشه مثل یه شاخه درخت خورما بشه. لشمس و ین بقیله ها انتود دکر غمر، خورشید نسزد که به ماه برسد، شب نسزد که به روز پیشی بگیرد. یعنی خورشید در جریانی که داره، همینطور که خورشید در حرکته، ماه منزل به منزل میره، خورشید هم در حرکته، اما اینا هیچ کدوم به هم تصادف نمی کنن. لشمس و ین بقیله ها انتود دکر غمر، نه خورشید قمر را درک میکنه که به هم استکاک داشته باشن، به هم بخورن، ولی لیل سابق النهار، نه شب از روز پیش میگیره. یعنی اینا همه حساب شده است، فرمول داره، اینا طراحی خداوند قادر علیمه. خب این آیه اشاره به نظم میکنه، برهان نظم که از ادله خداشناسیه، که ببینید چطور خورشید منظم حرکت میکنه، چطور ماه منزل به منزل منظم حرکت میکنه. این نظم نازم میخواد. اگر دیدی چیزی چینده شده و چیدن اینها هم حساب و کتابه، پیداست یک شعوری، یک علم و شعوری باید پشتوانه باشه. در هستی بی شعور نظم معنا نداره. چطور خورشید هزاران سال حرکت میکنه و با ماه استکاکی نداره؟ چطور ماه منزل به منزل میره و استکاکی نداره؟ هر کدومی کلون فی فلکن یسمون، هر کدوم در مدار خودش حرکت میکنه. وجود حرکت یک، چقدر دقیقه. شما مثلا میگی فلان دقیقه سال تعبیر میشه، این چه؟ فلان دقیقه سال تعبیر میشه یعنی حرکت زمین دور خورشید به فلان ثانیه تمام بشه. پیداست حسابگرای ما، انسان حسابگر، انسان با عقل و با شعور، با دقت میگه در فلان ثانیه سال تعبیر میشه، یعنی حرکت کره زمین دور خورشید تمام میشه. مگه میشه این حرکت بزرگ، این کرات بزرگ، این خورشید بزرگ در این فضا صدها قرن با هم تاب بخورن و استکاک نداشته باشن، هیچ کسی از کسی، هیچ کدوم از دیگری پیشی نگیرن؟ این برهان نظمه. چطور، کی اینها رو منظم کرد؟ کی برای اینها مدار تعیین کرد؟ خلاصه این آیه میخواد بگه که توجه اسلام به علم هیئت، که چطور این نظام بالا کراتش هر کدوم یه نوع حرکت با یه سرعتی در یک مداری منظم، اینها نشانه قدرت خداست. اگر یه زمانی میگفتن خورشید ثابته، قرآن میگه خیلی و شمس و تجری.
در نظم حاکم بر هستی هیچ که نمیتونه ایجاد خلل کنه، یعنی نمیتونه کسی نظم با هم بزنه، چون ذالک تقدیر العزیز العلیم. این اندازه‌گیری ها توسط خدای عزیزه، این خدای توانا، خدای توانایی کار کرده، یعنی نمیشه دست تو کارش برد، رو علم و حکمتی کار کرده. دو تا هواپیما که حرکت میکنن که به هم نمیخوره، تو برج مراقبت همه اینها حساب شده که فلان هواپیما در چه فاصله از زمین پرواز کنه، هواپیما دیگه در چه فاصله، هواپیما دیگه در چه فاصله. انواع تشکیلات برقی و کامپیوتری و آدم‌های عاقل و حسابگر میشینن که این هواپیما تو این فضا به هم نخوره. میگه میشه بدون یک تقدیر، بدون یک حسابگر، بدون یک شعور، بدون یک حکمت، بدون یک علم این همه کارا تو این فضا صدها قرن و هیچ استکاک به هم نخورن؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خدا یا خالق یکتا توی تو، خدا یا رب بی همتا توی تو، نباشد مثل و مانندت به عالم. خدا تنها ترین، تنها توی تو، خدا تنها ترین، تنها توی تو، تو رب عرش و فرش و کهکشان ها، تو رب عرش و فرش و کهکشان ها، ملیک و صاحب دنیا توی تو، زمین و آسمان و ماه و خورشید، جهان را صانع یکتا توی تو.
بر پایه مطالعات دانشمندان، خورشید با سرعت زیاد با دور خود می گردد که البته این سرعت در خط استوا و قطبهای آن یکسان نیست. همچنین دانشمندان کشف کردند که خورشید با مجموع سیارات منظومه شمسی در درون کهکشان راه شیری در مداری معین حرکت می کند که آن را حرکت انتقالی خورشید دانستند. البته حرکات دیگری نیز برای خورشید ذکر شده است و در آینده نیز ممکن است اشکال دیگری از حرکت‌های خورشید کشف شود. به هر حال در توضیح آیاتی که به حرکت خورشید پرداختند، مفسران قرآن هم به حرکت وضعی خورشید و هم به حرکت انتقالی آن اشاره کردند. می توان گفت اشاره قرآن به حرکت خورشید از اعجازهای علمی این کتاب به شمار میره. می دانیم که حجم خورشید 1,300,000 برابر و جرم آن 330,000 برابر زمین هست. با این توصیفات حرکت دادن این کره بسیار عظیم و بی نهایت سنگین در این فضای بیکران، آن هم حرکتی منظم و حساب شده، از کسی جز خداوند میسر نیست، چرا که قدرت او فوق همه قدرت ها و علم و دانشش بی انتهاست. به همین جهت در پایان آیه 38 سوره یاسین می فرماید این تقدیر خداوند عزیز و داناست. دوستان عزیز و همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان، که این شماره تلگرام هم داره. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست و parstoday.ir/dari هم نشانی سایت ماست، که شما از طریق سایت هم میتونین شنونده برنامه ما باشین. افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
همه شب نالم چانه که غمی دارم، که غمی جان بردی اما نشدی یارم، با ما بودی چو بوی گل به کجا رفتی، تنها ماندم، تنها رفتی، چو کاروان رود فغانم از زمین، بر آسمان رود دور از یار، خون می بارم دور از یارم، خون می بارم، فتادم از پا به ناتوان، اسیر عشقم چنان که دانی، رهایی از غم نمیتوانم، تو چاره کن که میتوانم، گر ز دل برارم آهی آتش از دلم خیزد، چون ستاره از مشگانم اشک آتشین ریزد، چوکار وان رود فغانم از زمین، بر آسمان رود دور از یارم، خون می بارم دور از یارم، خون می بارم، نه حریفی تا با غم تورو جویا، ای شادی جان سر روان کز بر ما رفتی از محفل ما چون دل ما سوی کجا رفتی تنها من تنها رفتی تنها
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، ما همچنان از رادیو دری و با افتخار در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زربان را بشنوین. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است در این بحث ها ما را همراه باشین. خوبان شنونده، امروز میخواهیم در ارتباط با یک بحث بسیار خوب و مفید سیه بهداشتی که امروزه روز به روز زیادتر و بیشتر مورد توجه قرار میگیره و مورد نظر قرار گرفته، برای بعضی از مریض‌ها و مشکلات خاص بدن توصیه میشه و کاری مفید و ضروری، بحث بکنیم. امروز میخواهیم در مورد فیزیوتراپی صحبت کنیم، بحثی که تقریبا در برنامه زربان در سالهای آخر پرداخته نشده، یعنی یک چیز تقریبا فراموش شده بوده. اما ما امروز از کارشناس قدرمند برنامه جناب آقای دکتر مصطفی نجاتیان، دکترای فیزیوتراپی، درخواست کردیم تا وقتشان در اختیار ما و شما عزیزان قرار بده و در مورد خود فیزیوتراپی، اهمیتش در بازیابی و دوباره بازسازی ظرفیت فعالیت و سلامت و بازپروری بخش های آسیب دیدی بدن و قسمت هایی که درد و ناراحتی داره برای ما صحبت بکنن. به خصوص سعی خواهیم کرد که روی اثر و نقش فیزیوتراپی در بهبودی و کمک به دردهای زانوها که یکی از شایع‌ترین دردها و مشکلات مردم در جامعه است می‌خواهیم صحبت بکنیم. امید است که شما خوبان شنونده ما را همراه باشین برای کسب معلومات اولیه و شناخت از اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام علیکم دکتر صاحب، خدمت شما تشکر از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین قبل از هر بحث اختصاصی و جزئی راجع به فیزیوتراپی برای بعضی از مریضی ها و مشکلات، یک کمی راجع به نقش و اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی دکتر صاحب برای شرمندگان ما در طب و پزشکی بفرمایین که یک آشنایی کلی به وجود بیاید. چون بعضی ها یا دنبال فیزیوتراپی نمیرن بایی که دکتر معالج توصیه میکنه که شما باید بری فیزیوتراپی، یا بعضی وقتا افراد از پیش خود برای فلان درد خود با فیزیوتراپیست مراجعه میکنه که برای ما فیزیوتراپی انجام بدین. در این زمینه لطف کنین از نظر علمی برای ما بفرمایین که چی کار باید کرد.
سلام دارم خدمت شما. فیزیوتراپی اصولا خدماتش خدمات ارجاعیه.
بله.
یعنی یه سری تشخیص‌های اولیه توسط پزشک باید انجام بشه، تشخیص اصولا داده میشه و بعد مثل نسخه‌ای که فرض کنید شما دارید داروخونه بپیچین، حالا این نسخه رو باید ببینید توی فیزیوتراپی بپیچین. بنابراین حالا یه حالتایی هم هستش که شما مستقیم میرید داروخونه میگید سرم درد میکنه یه قرصی بهتون میدن، یعنی یک سری خدماتی رو از لحاظ درمانی داروی منظورمه شما از داروخونه مستقیم میتونید بگیرید، اینا درست هم هست، یعنی غیر علمی هم نیست برای چیزی خیلی ساده تر. بنابراین امکان این که کسی مثلا با یک اسپاسم ساده یه مشکل ساده یا اینکه سابقه قبلی داشته دوباره میخواد تکرار بکنه مستقیم مراجعه بکنه به فیزیوتراپی. البته از بیمه این قابل قبول نیست، اون اردر پزشک رو میخواد، تجویز پزشک رو میخواد. اما در مواردی که ما برای اولین بار دچار مشکلی میشیم و اصلا نمیتونیم مشکل چی هست، یه کمردرد میگیریم بعد فکر میکنم این کمردرده دیگه، حالا خودمون یا چند تا مسکن مصرف میکنیم یا اینکه به حرف همسایه میریم یا اینکه مستقیم مثلا مراجعه میکنیم به فیزیوتراپی مثلا این کاری برامون انجام بده. درستش اینه که اگر مثلا تو زمینه کمردرد، اگر یه کمردردی که بیشتر از واقعا یه هفته طول بکشه، این حتما باید پزشک متخصص ببینه و تشخیص رو بذاره. یه وقت ببینین یه کمردرد ناشی از یه تومور ناشی از مثلا متاستاز یک پروستات بوده که اتفاق افتاده و شما فکر میکنید با قرص مثلا بروفن مشکل حل میشه یا مثلا دو تا حرکت ورزشی انجام میشه مشکل حل میشه، این جواب شما
بله.
یه مشکل دیگه البته ما داریم آقای دکتر، اون اینه که در زمینه یه بس ارجاع ما مشکل با خود پزشک هم داریم. ببینید متاسفانه اشراف پزشک روی عملیات فیزیوتراپی پایینه، حداقل تو کشور ما این شکلیه. حالا من خودم چون هم پزشکم هم فیزیوتراپیستم، خب دوره پزشکی رو گذروندم، وقتی پزشک شدم چیزی از فیزیوتراپی نمی‌دونستم، خب ولی میتونم فیزیوتراپی تجویز کنم، خب بده دیگه، دقت کردین چی شد؟
بله.
اشکال کار اینجاست که منی که دارم اوردر میدم اصلا نمیدونم چیزی که دارم مینویسم. بارها ما دیدیم که مثلا پزشک راجع به بیماری که توش پروتز زانو داره یو اس تجویز کرده، خب کد رو اندیکاسیون داره، یعنی اصلا تجویزش اشکال داره. خب اون تو بیمه ها چون مثلا این چند تا آیتم اصولا تجویز میکنن و بر اساس اون کد باید شما بنویسید، همینجور ردیف میشه. خب بگم که متاسفانه یک عدم ارتباط علمی بین این دوتا هنوز هم تو کشور ما وجود داره. مثلا یه پزشک نمیاد دو هفته حداقل مثلا تو استاج یا مثلا تو دوره انترنی بیاد توی این فیزیوتراپی به چه ببینه چه خبره، خاطر همین این خیلی جالب نیستش و این مشکلات رو ایجاد کرده. یعنی یه اوردر چیز دیگه ایه، تشخیص فیزیوتراپی چیز دیگه است و بعد معلوم نیستش که حالا این اون درست کامل شد یا این درست.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، توضیحاتی بسیار خوبی بود. انشالله که مردم هم توجه کنن که فیزیوتراپی با عنوان یک امر طبی مفید حتما با نظر دکتر معالج باید باشه و دکتران معالجی که گاهی خارج از تخصص خود دستور و توصیه فیزیوتراپی میدن باید بعضی نکات مهم و ضروری در این رشته و شق بدانن. در حوزه فیزیوتراپی باید یک معلوماتی داشته باشند بعد اقدام بکنند. خب دکتر صاحب، حالا بریم سراغ بحث تقریبا اصلی خود که مریضی ها و درد ها و حتی شکستگی ها و آسیب های زانوست که با گذر زمان و عمر خب ما آرتروز و پوکی و استخوان و دردهای زانو و کمر و این چیزها را زیاد داریم. حالا در مورد زانو و دردها و مشکلاتش از دیدگاه فیزیوتراپی برای ما معلومات بدین.
ببینید زانو عضو خیلی حساس و مهمیه تو انسان و اگر واقعا زانو دچار مشکل بشه حتی میگن که مشکل قلبی ما پیدا میکنیم، برای اینکه تحرک اون کم میشه مشکل قلبم پیدا میکنه. در مورد زانو خب چون مفصلیه که همیشه بار روشه، اینه که در معرض خطر و معرض ساییدگی و مشکلات فرسایشی بیشتری قرار داره. خب متاسفانه ولی ما بهش اهمیت نمیدیم.
بله
مثلا اگه ما درجه چشمون یه ذره کم و زیاد بشه سریع چون نمیتونیم خوب ببینیم مراجعه میکنیم و مثلا یه عینک میزنیم، ولی ما هیچ وقت نگاه نمیکنیم که آیا این زانوهای ما از لحاظ شاغلی درستن، صاف و صوف هستن. همین امروز یکی از همکارامون بعد از مثلا چند سال زانو درد، امروز ما دیدیمش، یه دفعه دیدیم که پاش به اندازه یک سانت با اون یکی پاش متفاوته. خب و خیلی همون این مسئله رو داریم، یا خیلی همون لول لگنمون درست نیست، بالا پایین هست یا انحراف داره، که اینا شایعه. خب ولی چون درد نداره ما اهمیتی نمیدیم. کی مراجعه میکنیم؟ موقعی که فرسایش انجام شده، مثل ماشینی که لاستیکش تازه سایش پیدا کرده. حالا اگه بریم یه لاستیک هم بندازیم دوباره، آیا باز این دچار مشکل نمیشه؟ باید مشکلش رو باید حل بکنیم.
بله،
یعنی بیایم ببینیم که این چی شده که این سایش رو ایجاد کرده. خیلی وقتا به دلیل اون شاغولی و تراز نبودن بدن ما این مشکل رو داریم. حالا توی مدارس الان خیلی شایعه که میان بچه ها رو اسکن میکنن، بررسی زانو رو انجام میدن، به خصوص کف پا زانو انجام میشه که اگه مشکلی هست تو همون بچگی اصلاح بشه و خیلیش قابل اصلاحه. که توی فیلد فیزیوتراپی ما با حرکات که به فرد میدیم و اینا جنبه بیشتر آموزشی داره، یعنی این نیستش که حتما باید مراجعه داشته باشه، جنبه آموزشی داره و یا اینکه ممکنه مثلا یک کفی تپی مناسبی لازم داشته باشه، اینو میدیم و اینو نمیذاریم تو سن مثلا 50 سالگی، حالا به دلیل فرسایش، آرتروز زودرس و هزار تا مشکل.
درست. پس توجه و مراقبت ها از اول زندگی بسیار مهم و ضروری است تا در سالهای بعد مشکلات جدی را نداشته باشیم. خب دکتر صاحب، فیزیوتراپی اصولا نقش و کاربردش وقایوی و پیشگیرانه است؟ یعنی فقط برای پیشگیری و کنترل و مراقبت اونم درد و ناراحتی است، یا نه نقش درمانی و معالجوی هم داره؟ با فیزیوتراپی میشه بعضی از مریضی ها و مشکلات رفع کرد و معالجه کرد؟
یه بخشش عمدش پیشگیرانه است، یه بخشش هم درمانی. حالا اومدیم و زانو کج بود، انحراف داشت، الان سایش پیدا کرده، واقعا میشه جلوش رو گرفت یا نمیشه؟ بله میشه واقعا، یعنی ما یه بخشی رو میتونیم این کارو انجام بدیم.
بله،
با همون اصلاحاتی که در زمینه مثلا کفی طبی شروع میکنیم، بحث زانو الان داریم مطرح میکنیم، میتونیم که پیشگیری بکنیم که بدتر نشه. یک، دو، فیزیوتراپی هدف ما اینه که ما درد رو کم بکنیم، احتمالاً ادم یا اون تورمی که تو عضو به وجود میاد معمولاً به دلیل فشار کمش بکنیم با ابزارهایی که داریم. این ابزارها خیلی تخصصی هستن و روش‌های تمرین درمانیایی که انجام میشه اینا قابلیت اینو داره که بالانس عضلانی که هست و خودش ایجاد درد مزمن درمانیایی که انجام میدیم با مدالیتایی که میذاریم، انواع اقسام مدالیتای مختلف وجود داره، دستگاه‌های تخصصی وجود داره که اینا میتونن جایگزین خیلی از داروهای شیمیایی بشن و موثرتر هم باشن.
بله،
بنابراین فیزیوتراپی هم جنبه پیشگیری داره، هم جنبه درمانی داره و میتونه که درد رو کنترل بکنه، قدرت عضلات رو ببره بالا، موبیلیتی یا اون قدرت دامن حرکتی که ممکنه کم بشه تو خیلی از افراد اینو اصلاحش بکنه و تمام اینا باعث میشه که مفصل رو، اون قابلیت فعالیتش رو برگردونه.
بله، و در شکستگی ها دکتر صاحب، در شکستگی های استخوانی که پیش میایه برای زانو و یا برای لگن و کاسه لگن و دست و این چیزها، فیزیوتراپی چی نقش و کاربردی داره در روند درمان و معالجه؟
ببینید، فیزیوتراپی واقعا تکمیل کننده و در حقیقت جزئی از درمان شکستگی. بارها شده بیمار اومده انگشت کوچیک، اومده مثلا این انگشت میگه من شکسته، خودم هم آتل گذاشتم، یا اصلا رفته پزشک براش آتل گذاشته، بعد از 3 ماه مراجعه میکنه میگه هنوز ورم داره، هنوز کامل خم نمیتونم بکنم. بهش میگم که خب پزشک شما برای شما فیزیوتراپی تجویز کرد؟ گاهی میگن کرد و گفتیم یه انگشت خودش خوب میشه، گاهی میگن نه اصلا ایشون هم توصیه نکرد، فقط گفت مثلا یه ذره ورزشش بدی بعد از مثلا جوش خوردن قصه حل.
بله،
میخوام بگم که ما الان برای کوچکترین چیزایی تو خونمون یه دفعه میبینیم متخصصش رو میاریم که تعمیراتش رو انجام بده، برای اینکه حساسه، ممکنه نکاتی باشه که ما ندونیم. بدن انسان واقعا پیچیده است، بعد آدم با آدم متفاوته. ما برای اینکه مثلا فلانی دستش اینجا شکست، منم همون کارو بکنم، خیلی شکستگی انواع اقسام داره.
بله،
این انگشت با این انگشت فرق میکنه. اولا من بگم، من این منطقه دست منطقه ممنوعه است، یعنی منطقه بسیار حساسیه که اگه روش جراحی انجام بشه، چاقویی بهش بخوره، بخیه‌ای زده بشه، ممکنه چسبندگی از همه جای نقاط بدن بیشتره و ممکنه که هیچ وقت باز نشه. فکر نکنیم که خب اینجا چیز خاصی نیسته.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
از دارو چه میدانید؟ به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. کمبود آهن یکی از کمبودهای رایج هستش بین گیاهخوارها و خانمها، به خصوص در سنین پیش از یائسگی. کمبود این ماده معدنی میل زیاد به مصرف گوشت قرمز ایجاد میکنه و باعث میشه که آدم احساس بکنه که بی انرژیه و خسته است. زمانی که بدن دچار کمبود آهن باشه، شما حتی بعد از خوردن گوشت قرمز هم وقتی که مثلا بوی همبرگر یا بوی بال مرغ میشنوید دوباره هوس میکنید که گوشت بخورید. این میل زیاده به مصرف گوشت میتونه ناشی از این باشه که آهن موجود در منابع غذایی گیاهی به سرعت آهن موجود در منابع حیوانی جذب نمیشن و بدن چون کم داره شما رو تشویق میکنه به این سمت. ولی بهتر هستش که انواع حبوبات به خصوص لوبیا، عدس، انواع آجیل، میوه های خشک رو در اولویت قرار بدین اگر دچار کمبود آهن هستین. آهن اگر با غذاهای سرشار از ویتامین C مصرف بشه جذبش بالا میره. پس بنابراین چه آهن رو به صورت دارویی اگه مصرف میکنید و چه آهن رو از غذا وقتی دریافت میکنید، بهتر هستش که اون موادی که کنارش مصرف میکنید حاوی ویتامین C باشن تا جذبشون رو بالا ببرن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای مصطفی نجاتیان دکترای فیزیوتراپی در مورد اهمیت و کاربردهای اینمی رشته ارزشمند صحبت کردند. گفتن که به هر حال اصولا خدمات فیزیوتراپی ارجاعی است، به این معنا که دکترای متخصصی دیگه برای بعضی از مریضی ها مریض ارجاع میتن، مراجعه میتن که شما باید برین بخاطر این درد و مریضی خود در کنار سایر اقدامات معالجوی شما فیزیوتراپی هم باید بشین. و حتی دکتر صاحبایی که رشته و شق تخصصیشان چیزی دیگه است، گاهی وقت اگر ضرورت میبینن واقعا یک اطلاعات و معلومات اولیه و نسبی را داشته باشن راجع به فیزیوتراپی، نقش فیزیوتراپی را در مراقبت، پیشگیری و همینطور حتی در بهبودی و معالجی بعضی از دردها مفصلا صحبت کردن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب نجاتیان، در مورد دردها و مشکلات مفصل کتف یا شانه، خب ما شاهدیم که بعضی افراد بسیار مشکل دارن، دردهای کتف و شانیشان که محدودیت حرکتی ایجاد کرده و اینمی فرد نمیتونه دستش به خوبی بلند بکنه، بچرخانه یا با پشت خود ببره. اینمی دردها اغلب و بسیار وقتا هم طولانی مدت است، یعنی ماها و سالها یک نفر از این درد ناراحت هستند. در این زمینه فیزیوتراپی چی کمک میتونه بکنه؟
مفصلشون یه مفصل مثلا از رنج حرکتی یا دامنه حرکتی بالاترینه دیگه. شما نگاه کنید این مفصل در تمام جهات حرکت میکنه در بدن ما. آره، یه مفصلیه که دامنه حرکتیش فوق العاده بالا. به خاطر همین اساس فیزیولوژی حرکتی بسیار پیچیده است.
بله،
یکی از تاندونا، یکی از لیگامانا یا کپسولش یا قسمت های دیگه دچار آسیب، کشیدگی، پارگی، فشار بشه به دلیل اینکه حجم زیادی یا تعداد زیادی المان های مختلف، عناصر مختلف تو مفصل شرکت دارن، ممکنه بریزه به هم.
بله،
اتفاقی که میفته اینه که معمولا محدودیت حرکت ایجاد میشه. محدودیت حرکت که در شانه ایجاد بشه اصطلاحا هم بهش میگن شانه یخ زده یا فروزن شولدر.